اومد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضه کرد که آقا جان من رو موعظه کن، نصیحتم کن، اذنی منو یه موعظه‌ای بکن. آقا رسول الله برگشت فرمود که سه بار برگشت فرمود که بابا تو بخوام نصیحتت کنم گوش میدی، بخوام نصیحتت کنم عمل میکنی، بخوام نصیحتت گوش میدی، اهل عملی یا نه؟ سه مرتبه حضرت فرمود اهل عملی واقعا؟ یعنی الان من بخوام نصیحت کنم تو گوش میدی؟ یا مثل بقیه، مثل چندین میلیارد میلیارد آدمی که روی زمینن و خیلی راحت از کنار عبرت‌ها میگذرن و اعتباری نمیگیرن، عبرتی نمیگیرن، درسی نمیگیرن، تجربه‌ای نمی‌کنن، تو هم می‌خوای از سرش رد بشی؟ مثل میلیارد میلیارد آدمی که از این محرمزون تا محرمزون بعدی، میلیون میلیون آدمی که از این محرمزون تا محرمزون بعدی هیچ تفاوتی نکرده. محرمزون بعدی مثل محرمزون قبلی، محرمزون بعدیش دوباره مثل بعدیش، هیچ فرقی هم نمیکنه. این یه سیریه که داره ادامه پیدا میکنه، همینطور میاد و میره. از این درس اخلاقم شاید بره به اون درس اخلاق، از این لایوم بره به اون لایو، از این کلاسم شرکت کنه به اون کلاس، از این کتابم به اون کتاب بره، کلی کارگاه و صوت و نمیدونم کلاس و سخنرانی اینور اونور، آخرم هیچ اعتباری نمی، هیچ عبرتی نمیگیره، هیچ تغییری نمیکنه. خب شما خودتو داری خسته میکنی دیگه. شما قراره که درس یاد بگیری که اون درسی که یاد میگیری در مرحله عبرت باشه و عبرت بگیری از اون درس و زندگی تو بتونی تغییر بده با اون درسی که گرفتی، نه اینکه بخوای درس را یاد بگیری، درس یاد بگیری، دوباره درس یاد بگیری و هیچ تغییری در درون خودت صورت ندی. خب تو شدی انبار اطلاعات، تو شدی انبار دیتا، تو شدی انبار چیزهایی که فقط همین یه سری هم شاید حتی روایات و بالاخره نورانی هم هست اینا، اما اون اثری که باید که در تو نمیذاره، اثری که باید زمانی در شما گذاشته میشه که شما اعتبار بگیری، شما اعتبار بگیری. لذا امیرالمومنین میفرماد که بابا عبرت زیاده، ما اکثر العبره و اقل الاعتبار. میگه عبرت زیاده، عبرت گرفتن، تجربه گرفتن، درس گرفتن، چشتو باز کنی زیاده، میبینی زیاد، میبینی این ور اونور بخوای بگردی زیاد میبینی چیزایی که عبرت انگیز ناکه در زندگی، که ببینیش واقعا جای عبرته، واقعا جای درس گرفتن داره. اما فرمود آدمایی که عبرت بگیرن کمن، آدمایی که بتونه از اینا استفاده کنن کمن، آدمایی که چشمشون ببینه گوششون بدهکار باشه کمن، آدمایی که تجربه بقیه را نخوان تجربه کنن کمن، آدمایی که در به در دنبال تجربه ان برای تغییر خودشون کمن، آدمایی که دنبال یه جمله میگردن تا زندگی رو تغییر بدن کمن. و یعنی آدمای دیگه چی؟ آدمای دیگه معلومه که در روند علم خودشون میان چیزایی رو یاد میگیرن و چون تغییر نمیکنن و بازی زندگی درونی خودشون رو از نمی کنن، متاسفانه دیگه انگار پادزهر شده. تو هر چی یاد میگیری عمل که نمی کنه این خونسا میشه دیگه، بعد پس فردا بخوای یه چیزی هم اثر بگی دیگه با سطح علمی در این سطحی که تو عمل نکردی دیگه چیزی یاد نمیگیری، با یه چیز عجیب و غریب و خارق‌العاده یه چیزی یاد بگیری که عجیب غریب باشه تا یه خورده روی عملت تو تاثیر بذاره دیگه، همین علوم معمولی تو رو تغییر نمیده. چرا؟ تو چون با چیزهای کوچیکی که یاد گرفتی عمل نکردی، چیزهای کوچیکی یاد گرفتی رو قدرشو ندونستی دیگه. الان برای تغییر کردن نیاز به یه چیزهای عجیب و غریب و دیتاهای سنگین و بزرگ و عجیب و غریبه. بعد خیلی از این آدما میگن که آقا من حرفا رو همه رو شنیدم، همه رو بلدم، همه رو کردم. خیلی من بدم میاد از این آدمایی که بدم که حالا شیعه اهل بیتم بدم نمیاد، منظورم از این رفتارشون خیلی بدم میاد، یه آدمایی که همچین ویژگی دارن. حاجا به من یه دستورالعمل بده. خب آقا مثلا ما میگه این من که حالا نمیستم یه فرمایش بزرگی، من اینو دارم بهشون میگم که میگم بزرگ گفته که مثلا این ذکر رو شما، این ذکر رو بعد از نماز صبح مثلا بعد 100 مرتبه بگی، بعد از نماز عشاء هم 100 مرتبه بگی. همه اینا رو من انجام دادیم، همه اینا رو کردم نشده. خب این یکی ذکر هم هستش باید همه رو میگم کردم نشده. تو چیو کردی نشده؟ من هر چی بگم تو کردی نشده؟ اصلا دوست داری کلا حال میده، مود شده، کیف میده من کردم نشده؟ این که فاز مظلوم برداری که همه چی رو من جواب نمیده، رو همه جواب داده رو من جواب نمیده، خیلی باحاله. خب باحاله بگو ما یاد بگیریم، ما هم استفاده کنیم دیگه، ما که هیچ حالی توش نمیبینیم. هر چی ما میگیم آقا ما کردیم نشده، بعدم میاد شرکت میکنه، میاد چه میدونم کتابه رو میخونه، میاد فلانجا میره سخنرانی، همه رو هم بلد الحمدلله. اینا که چیزی نداشت، غرور، لجاجت و تعصب هیچ کاری نمیتونی تو با این ستا بکنی. وقتی غرور داری، وقتی لجاجت میکنی، وقتی تعصب بی خودی داری، تو هیچ جایی نمیتونی، هیچ روند رشدی در زندگی نمیتونی طی کنی. ما کردیم نشده، چیو کردی نشده؟ تو دو روز هم نکردی نشده، دو روز کردی روایت میگه باید حداقل یک سال اون عمل رو انجام بدی، یک سال که اون عمل رو انجام بدی بعد منتظر تأثیرش باش در زندگی. ما زدیم نشد، ما گفتیم نشد، ما خوندیم نشد. این آدم ها آدم های عجیب غریبی هن دیگه، یه سطح علمی رو عمل نکرده، بعد اون سطح علمی هم هر موقع میخواد دریافت میکنه همش تکراریه، ما کردیم میخوام نزدی انجام ندادی رفیق، نگفتی این رو، اون عمل رو انجام ندادی که نشده. اگه انجام میدادی، دقیق انجام میدادی، میشد، تأثیر خودشو میذاشت. اگه دقیق انجام میدادی قطعا اثر میداد، اگه ادامه میدادی اثر میداد. نکردی، انجام ندادی، عمل نکردی، فقط دنبال اینیم که ما کردیم نشد، رو ما جواب نمیده. این حرفا با یه کسی بود، عبید فرار بود. ببین آدم ها چجوری عوض میشن، آدم ها دنبال چی هن، بعد ما دنبال چی. آدم عبید فرار لاوبالی بوده، آدم این بوده که دیگه سردسته لاوبالی ها و سرکش های نجف بوده که حکومت هم حریفش نمیشده، حکومت هم دنبالش میگه حریفش نمیشد. خلاصه که این آدم آدم میگود که یه روزی نهایت حتاکی رو اومد پیاده کرد، دید با چکمه های خودش وارد حرم مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام افضل صلوات المسلمین شد. یکی از علمای بزرگش نگاه میکرد، دید که آقا این با چکمه وارد حرم امیرالمومنین شده، نتونست جلوی خودش رو بگیره، بلند شد که بره یه چیزی به این بگه. این اطرافیان گفتم این حکومت هم حریف این نیستش، این عبید فرار، این حکومت حریف تو کجا می، چیزی بهش نگی یه موقع، گفت نوازه باش صحبت کنم، بذار باش یه حرفی بزنم. اومد جلو گفتش که مسموک اسمت چیه؟ گفت عبید فرار. تا که این عالم شنید عبید فرار یه جمله گفت، اون یه جمله در ظاهر یه جمله بود، اما یک دنیا حرف بود، اما یک دنیا موعظه بود، اما یک دنیا تغییر بود، یک دنیا عوض شدن توی این یک جمله بود. گفتش مسموک اسمت چیه؟ گفت عبید فرار. برگشت یه جمله گفت، گفت افررت من الله او من رسوله، از خدا داری فرار میکنی یا از رسولش؟ چه بعضی اینجور اومدی حرم، از خدا داری فرار میکنی یا از رسولش؟ عبید فرار بابا قدرتی داشت، شوکتی داشت باز خودش، بالاخره هم مست غرور دنیایی خودش شده بود، مست قدرت دنیایی خودش شده بود، یه اوج غفلت هم بود، اوج بیتوجهی به خدا بود. تا این جمله رو شنید، افررت من الله او من رسول، تو از خدا داری فرار میکنی یا از رسولش؟ میگن تا این رو شنید زانوها لرزید، همونجا افتاد زمین. این آدم دیگه آدم قبلی نشد. سه روز فقط گریه میکرد، رفت خونه سه روز گریه میکرد و بعد خبر آوردن عبید فرار از دنیا رفته. چند نفر مثل این آدم میتونید پیدا کنید؟ امیرالمومنین بی خود نفر، ما اکثر العبر، عبرت زیاده و اقل الاعتبار، اعتبار گرفتن کمه. اینکه شما بری یک مطلبی رو ببینی و یاد بگیری و تغییر کنی کمه، وگرنه مطلب که زیاده، تو ما رمزون پر از لایو، پر از کلاسه، تو اینستاگرام بزن ببین هر شب ساعت 10 شب 9 شب نمیدونم 8 شب پر لایو آموزشیه، توی ایتا پر لایو آموزشیه، توی چه میدونم روبیکا، توی یوتیوب پر کلاسای آموزشی سخنرانی درس اخلاق تو تهران پر، تو قم پر، مشهد پر، شهرهای بزرگ پر، که زیاده اینا، حرف زدن که زیاده، اعتبار گرفتن که کمه، عبر که زیاده، حکمت که زیاده، درس که زیاده، کیه که این وسط یاد بگیره؟ که نگه ما که اینا رو بلدیم، روی ما که جواب نمیده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش سه بار گفتش من بهت بگم جواب، بهت بگم الان، من بهت بگم قول میدی عمل کنی، بهت بگم قول میدی عمل کنی، بهت بگم قول میدی عمل کنی، سه بار اینو بهش گفت. او معنی خدا هم برگشت که آره قول من عمل میکنم، قول میدم که عمل کنم. اونم سه بار گفت من قول میدم که عمل کنم. بقا رسول الله فرمود که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، اذا انت هممت به امرن، زمانی که تصمیم گرفتی کاری رو انجام بدی، فتدبر عاقبته، پس عاقبتش رو نگاه کن. تکنیک بعدی که قراره در ماجرای عاقبت به خیری ما تأثیر به شدت زیادی داشته باشه اینه که من در روند زندگی روزمره خودم رو کارهای کوچیک و ریزی که انجام میدم عاقبت این کارها رو ببینم. تو وقتی کارهای کوچیک و ریز زندگی خودت رو عاقبتش رو میبینی، منتظر یک عاقبت به خیر باید باشی، وگرنه اینکه تو هر کاری بخوای تو زندگی داری انجام میدی، قربونت برم، دورت بگردم، هر غلطی که بخوای میکنی، کسی هم که جلودارت نیست، هر گناهی هم که بخوای میکنی عاقبت نگری هم که نمیکنی، عاقبت این گناه چی میشه، عاقبت اون عمل چی میشه، خب تو معلومه که یه عاقبت شری هم در انتظارت دیگه. تو اعمال کوچک عاقبت نگری کردن باعث عاقبت به خیری آدم ها میشه. اون شبی که داری گناه میکنی و اسباب و لوازم گناه رو داری جور میکنی و داری پیامک ارسال میکنی برای جور کردن اسباب و لوازم گناه، اونجا عاقبتش رو ببین اگه واقعا دنبال عاقبت خیری هستی. اول یک عمل آخرش رو ببین. اون زمانی که داری امضا میکنی اون معامله ربوی رو آخرش رو ببین. اون زمانی که خدایی نکرده که در جمع شما نیست انشاءالله، در جمع ما نیست انشاءالله، داری دست نامحرم رو لمس میکنی عاقبت این عمل زشت رو ببین. اون زمانی که تصمیم گرفتی گناه کنی عاقبتش رو ببین. اون زمان باید عاقبتش رو ببینی اگر دنبال عاقبت به خیری هستی. عاقبت به خیری که دکمه نداره، فرمول نداره، اینجوری که یه هایی بخوای بریزی عاقبت به خیر بشی. عاقبت به خیری هر انسانی دست به دست دست به دست هم دادن کارهای کوچیکی هست که شما هر کدوم از این کارهای کوچیک رو عاقبتش رو سنجیدی، عاقبتش رو پیدا کردی، عاقبت این گناه رو سنجیدی، کنارش گذاشتی، عاقبت عمل نماز خوندن، عمل دستگیری رو دیدی، خب انجام دادی. کوچک کوچک اعمال روزت رو وقتی عاقبت نگری میکنی تو باید در انتظار عاقبت به خیری باشی دیگه. و این عاقبت به خیری که یهو نمیاد، سهم هر کسی هم که نمیشه، عاقبت به خیری اینجوری میشه. ما عاقبت نگری نمی کنیم حاج آقا، تو رو خدا عروسی دخترمه، عروسی پسرمه، تو رو خدا یه شب که هزار شب نمیشه، بزن امشب ما خوی آهنگ بزنیم، میخوایم مشروب سرو کنیم، میخوایم بزنیم برقصیم، دی جی بیاریم، خواننده بیاریم، بزنیم بتر کنیم، یه شب که هزار شب نمیشه، میخوایم بتر کنیم. مثلا فکر کنم اگه حاج آقا اجازه بده حکم الهی برداشته میشه از رو زمین. مثلا برای همینا آدمان، همین آدمان دیگه که نسلشون هم تموم نمیشه، فکر میکنن آخونده خودشون در آوردن دیگه. آقا مثلا از حاج آقا اجازه میگیری، از من اجازه بدم اوکی، خب برو گناه کن، من اجازه دادم. خدا چی؟ خدا اندازه چی؟ حکم الهیه این مسئله، سلیقه‌ای که نیستش داری اصرار میکنی که بیا تو رو خدا اجازه بده، تو رو خدا اجازه بده. سلیقه‌ای وسط حکم نیست، سلیقه وسط دخیل نیست. مگه سلیقه‌م هم این باشه که تو اون گناه رو انجام بدی و تو بری اون گناه رو انجام بدی، باز به عاقبت شرش گرفتار میشی. یه شب هزار شب نمیشه، بله یه شب هزار شب نمیشه. من بارها عرض کردم، امروزم اختصاصی روز ششم ماه رمضان کادو پیچ میکنم، کادویی میکنم، بهتون هدیه میدم. یک شب هزار شب نمیشه بچه، اما یک شب هزار شب رو خراب میکنه. شک نکنید بچه این حرفی دارم میزنم، شک نکنید این حرفی دارم میزنم. درسته یک شب هزار شب نمیشه، اما یک شب میتونه هزار شب تلاش شما رو در معنویت، هزار شب تلاش شما رو در بندگی، هزار شب تلاش شما، ذکر شما، نماز شما، عبادت شما، عبودیت شما، بندگی شما، دستگیری شما، هزار شب تلاش شما رو خراب میکنه. همون یه شب، همون یه شبی که میگفتی هزار شب نمیشه، عروسی دخترمه، عروسی پسرمه، یه شب شما یه گناهی میکنه، خدا میفرماد که یه گناهی هستش که این گناه رو ما بالاخره تو گناه ها مخفی کردیم، نگفتیم کدوم گناهه، اما هر کسی مبتلای به این گناه بشه دیگه خدا به عزت و جلالش قسم خورده که نمیبخشتش. تمام. اگه مرتکب این گناه بشه کسی دیگه تموم، دیگه خدا نمیبخشتش. یه گناه هست بین همه گناه ها مخفیه، خدا هم اسم نیورده. اگه من یه شب اون گناه انجام بدم چی؟ خدا میگه تو الان اومدی باهات حساب کردم، دمتم گرم، از اینجا به بعد نتون نمن، برو از در خونه. خدای نه آخه یه شب که هزار شب شنیدی یا نشنیدی، برو از در خونم. خدای آخه یه شب که هزار شب نمیشد، بهت میگم از در خونم برو، برو عزیزم، من تو رو دیگه نمیخوام. خب اگه همچین حرفی رو ما بشنویم از خدا، اون گناهی که نباید مرتکب بشیم، خب خدا این حرف به هر کسی نمیزنه. خدا اونقدر مهربون و آغوشش بازه که نهایت نداره. اگرم شما تو ماه رمضان دیدی اشکی جاری شد، تضرعی داشتی، توبه ای کردی، بدون که هنوز مبتلا به اون گناه نشدی، ولی بدون که یه گناهی هستش که اگر تو مبتلا به اون گناه بشی چه بسا خدا غضب کنه به تو و تو رو به هیچ عنوان نبخشه. پس از همه گناه ها فاصله بگیر، عقب نشینی کن، فاصله خودت رو حفظ کن، اون هم فاصله 5 کیلومتر حداقل، فاصله خودت رو حفظ کن با گناه. لذا تقوا میگه، تقوا این نیستش که تو بری تو ورته گناه، بعد یهو جلوی خودتو بگیری، تقوا اینه یه ذره فاصله تو حفظ کنی، از کوچه‌ای که می‌بینی رد بشی، هزار تا زن عجق و وجق و چهره‌های عجیب و غریب می‌بینی، فاصله تو حفظ کن، مسیرتو دور کن، از کوچه بالایی برو بیا، از فضای مجازی که میری توش هزار تا صحنه عجق و وجق می‌بینی، فاصله تو حفظ کن، پاکش کن این اکانتو، نمی‌دونم این پیجو آنفالو کن، اون کانال رو بیا بیرون، نیاز نیست هر کانالی تو ببینی جوین بشی، بیا بیرون از این کانادا. اگه می‌بینی هر اتفاقی میفته، هر مسئله میفته، شما فاصله تو با گناه حفظ کنی. تقوا یعنی همین. لذا وقتی شما عاقبت نگری می‌کنی، عاقبت نگری کنی، اتفاقی که میفته اینه، کم کم عاقبت نگری های کوچیک باعث میشه که شما عاقبتت به خیر میشه. کی گفته؟ کی چک سفید امضا به من داده که اگه من یک گناهی انجام بدم وسط اون گناه جونم رو نبازم؟ حرف تلخ و خطرناک و ترسناک و وحشتناک انگیز میخوام بهتون بگم، حرف یک داستان خیلی عجیب میخوام بهتون بگم، ترسناکه. کسایی که مشکل قلبی دارن، من خواهش میکنم همین الان از لایو برن بیرون. یه مسئله داستان خیلی ترسناکی. کی گفته که من گناهی رو مرتکب میشم، گناهی رو مرتکب بشم و اون گناه رو زمانی که مرتکب بشم چک سفید امضا بده که من وسطش از دنیا نرم؟ داستان اون آتش نشان رو شاید خیلی هاتون دیدید، اون کلیپ که خود آتش نشان، خودش بنده خود تو آتش نشانی اومد جلو دوربین این رو گفت داستانش رو. ولی من میخوام دو تا درس از این داستان بگیرم و حرفمو تموم کنم. اون آتش نشانی گفتش که یک مأموریتی رو از فرماندهی به ما دادن که در یک ساختمان محبوس این مأموریت عجیب و غریب بود. ما رفتیم خودمون رو رسوندیم، دیدیم پشت یک در بسته یک زنی بود که داشت گریه میکرد، یک زنی که داشت زجه میزد، میگفت آقا همسرم مطمئنم، شوهرم مطمئنم که داخله، اما تلفنمو جواب نمیده، اما درو باز نمیکنه، هر کاری میکنم درو باز نمیکنه. گفت نیروی انتظامی اونجا و با اجازهشون درو باز کردیم، رفتیم داخل، هر چی خونه رو گشتیم دیدیم خبری نیست، تا اینکه در حمام باز کردیم دیدیم شوهر این خانم با یک خانم دیگه کف حمام افتادن. گفت آمبولانسون بچهای آمبولانس و اینها، پزشکی اینها بودن، اومدن تاییدیه دادن که هر دوتای اینها از دنیا رفتن. گفت علت جویی کردیم ببینیم برای چی اتفاق افتاده، دیدیم که یک گاز خیلی کشنده‌ای رو از بین روزنه‌های دیوار حمام وارد حمام شده و اینا چون مدت طولانی رو در حمام داشتن سپری می‌کردن، این گاز باعث خفگی و مرگ سیاه و مرگ خاموش اونها شده. گو اما میتونید چی ما رو آزار میداد؟ گو اما اون چیزی که ما رو آزار داد یک جمله از این خانم بود. این خانم گریه میکرد، میگفتش که آقا اون شوهرم با اون خانومی که اونجا افتاد، اون خانم میدونید کیه؟ اون خانم دوست صمیمی من بود، اون خانم دوست صمیمی من بود که مدت هاست در خونم رفت آمد داره، مدت هاست به حریم خصوصی خونم راش دادم. گو آدم میدونید کی؟ اون آدم دوست صمیمی من بود. منو داری؟ میدونی همش با یه پیامک شروع میشه؟ میدونی همش با یه چت معمولی شروع میشه؟ اینا که چیزی نیست؟ حاج آقا اینا که چیزی نیست، ما که چیزی نگفتیم؟ ما که خیانت نکردیم؟ همش با پیامک شروع شد. اون کسی که کف حمام از دنیا رفت و جواب عمل خودش رو همون موقع دید، اگر عاقبت نگری میکرد اون عمل رو که دیگه اتفاق نمیافتاد. من وسط گناه اگه از دنیا برم چی؟ همش میدونستی از سر یه پیام. واقعا فکر میکنه اون دوتا آدمی که کف همون از دنیا رفتن، واقعا اون دوتا آدم قصد داشتن که تا ته مرحله گناه برن؟ واقعا اینجوری فکر میکنی؟ من که فکر میکنم خیلی ساده لوحیه اینجوری فکر کردن، چون اصلا حداقلش شاید احتمال خیلی زیاد حداقل یه طرفشون تصمیم بر این گناه رو نداشتن که با یک پیامک ساده حرف زدن. اول حرف میزنیم، اول سوال درسی میپرسیم، جزوه رد و بدل میکنیم، اول فقط در منطقه کاری چند تا سوال داریم، اونا رو داریم رد و بدل میکنیم، کم کم در صحبت باز میشه، کم کم سر شوری باز میشه، کم کم حرف و درد دل رو شروع میشه، کم کم دیگه، کم کم از این کم کم و نم نم کار به جایی میرسه که اتفاقای عجیب و غریب میفته. اتفاقای عجیب و غریب بیفته، کار به جایی میرسه که یه موقعی تو چشمت به این دون یه موقعی تو با تجربه رو میبینی، یه موقعی متوجه میشی داستان چی بود، یه موقعی متوجه میشی داستان چی بود که دیگه نیستی متوجه بشی. جمله‌مو دوباره میگم، یه موقعی متوجه میشی داستان چی بود که دیگه نیستی متوجه بشی. رفید دعا میکنم براتون که سرتون به سنگ بخوره، سرتون به سنگ بخوره برگردید. اما وای به روز اون کسی که سری که به سنگ میخوره اون سنگی سنگ لحد باشه و دیگه هیچ فرصتی برای برگشتن نداشته باشه. اون آدم میدونست این گناه آخرین موقعیت گناهشه. یه جوان 20 ساله، 18 ساله، 25 ساله مگه کف دست بو کرده خدا بهش گفته این موقعیت آخرت، این فرصت آخرین فرصتته، برم برو ببینم چی کار میکنی، این فرصت آخرین فرصتی که من به تو میدم روی زمین. قاعده نداره که، اصول که نداره، حساب کتاب هم که ما خدا نداریم. یه جا خدا میفرماد کسایی که تقوا پیش من یتق الله یجعل له مخرجا، کسایی که تقوا پیش کنن از جایی که مخیلشون نمی گنجه ریخت و پاش براشون میکنیم، میریزیم و میپاشیم و کیفشو ببرن. بچا کسایی که بی تقوایی میکننم از جایی که مخیلشون نمیرسه یه جوری میخورن، یه جوری خدا میذاره تو کاسهشون، یه جوری خدا میزنه پس کلشون که فقط سرشون گیج میره. یه جوری شما یه بی‌تقوایی تو زندگی کردی که الان خدا یه رفیق نارو گذاشته وسط راه که پرد، که بابا تو یه رفیق داری که خصوصی صمیمی پیوی هم دیگه بودید، یه رفیق داشتی واقعا معتمد بود، واقعا کنار هم بودید، واقعا قسم از عباس رو هم واقعا خانوادگی بود، یه رفیق صمیمی، رفیق شیشت بود. همون رفیق یه جوری بهت خیانت میکنه، یه جوری بهت نارو میزنه که اصلا فکر به مخیلت نمیگنجه. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بله نگاه کردم اون خانومی که اونجا افتاده و میدونید که اون دوست صمیمی من بود. نمیخوام ساده بهانه به قضیه نگاه کنم، هر خانومی که دید شوهرش به او خیانت کرده خودش گناه کرده. خب قطعا اینجوری نیست، قطعا قاعده های خدا اصلا اینجوری نیست. خط کش بخوای بذاری در نمیاد با خط کش، اینقدر قاعده، اینقدر استثناء داره، اینقدر قربونش برم خدمت شما عرض شود که استثناء بردار قواعدش، اینقدر خدمت شما حکمت و مصلحت داره که اینقدر آدمای مختلف با هم فرق دارن که شما نمیتونی قاعده خط کش بذاری. اما عرضم اینه کسی که بی تقوایی میکنه باید منتظر یک چوبی، منتظر یک ضربه ای باشه که هیچ وقت در زندگی حتی به مخیلش هم نمیخورد که این ضربه رو ببینه، به مخیلت رو نمیخورد که اینجوری ضربه ببینه، اینجوری بخواد یه نفر بهت خیانت، یه رفیقی که همیشه خواهرم بود، داداشم بود، به من اینجوری خیانت کنه، به مخیلت هم نمیخوره. چیکار کنیم حاج آقا؟ کاری نمیخواد بکنیم، کار خاصی نمیخواد بکنیم. همین ماه رمضان اومده که ما برگردیم دیگه. امام صادق علیه السلام قربونشون برم خیلی قشنگ فرمودن، فرمودن خوش به حال اون کسی که پرونده اعمالش رو قیامت دستش میدن، بعد از هر گناهی میبینه که یک مکفر نوشته شده، یک پاک کنی از استغفاری، توبه، چیزی بعد از هر گناهی در پرونده اعمالش هست. خوش به حال اون کسی که پرونده اعمالش رو دادن دستش، بعد هر گناهی استغفار هست. اگر گناهی مرتکب شدم، اگر تا الان نافرمانی کردم، اگر واقعا الان روز شیشوی ماه رمضان من نگاه میکنم به گذشته میبینم گناه کردم، میبینم اون چیزی که باید نبودم، اگرم اینجور بود رفیق گناهکار هستی، گناهکار حرفه‌ای نباش. گناهکار حرفه‌ای گناه میکنه تخت گاز تا تهش هم میره، خوشحالم هست، توبه هم نمیکنه، سرکشی هم میکنه، میخنده، گناهش هم به بقیه نشون میده. اما تو گناهکار حرفه‌ای نباش. گناهکاری حرفه‌ای نیستش که هر موقع گناه میکنه بلافاصله بعدش توبه میکنه، بلافاصله بعدش استغفار میکنه، بلافاصله بعدش لباس روحش رو که کثیف کرده میشوره. این لباس روح آلوده شده، این لباس روح رو باید تو ماشین لباسشویی روحی بندازی. چی اون ماشین لباسشویی چیه؟ حضرت عیسی قشنگ میفرماد اغسل ثوبک بالماء، لباس دنیا تو با آب بشور، و اغسل روحک بالتوبه، و اغسل روحک بالتوبه. لباس روح تو چی؟ تو ماشین لباسشویی توبه منداز روحت رو، همینطوری بذار غلط بخوره. بذار ماشین لباسشویی توبه چیه؟ قطعا در خونه صد و شهدای گریه برای امام حسین. خوش به حال اون کسی که گناه میکنه و بعد از هر گناهی پای پرونده اعمالش نوشتن 5 دقیقه بر امام حسین گریه کرد. خوش به حال اون کسی که گناه میکنه و بعد از هر گناهش ان شاءالله گناه نکنه. آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه میفرمون یه گناه برای کل عمرتون بسه. شیطان برنامه‌ریزی میکنه چندین سال آینده یه گناه بذاره سر راهت، اصلا یه گناه یه دونش هم زیاده. اما خوش به حال اون کسی که گناه کرد بعدش بلا فاصله استغفار، بلا فاصله گریه، بلا فاصله خودش انداخته تضرع سر سجاده. خوش به حال همچین آدمی روز قیامت پرونده هم. امام صادق میگه روز قیامت پرونده همش آدمی میدن. هر چیزی توبه ای داره، هر چیزی غسلی داره، هر چیزی رو میشه شست. غسل یعنی شستن. هر چیزی غسلی دارد و غسل گناه اشک است.